به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان سخت‌کوش، ناظرین تحصیلی پدرمادرای عزیز. امروز جمعه 5 خرداد ماه است. 49 جلسه کلاس برنامه‌سازی و برنامه‌ریزی درسی رو به صورت کلاس صوتی در خدمت شما عزیزان هستیم. چهارشنبه 10 خرداد ساعت 4 بعد از ظهر هم در کنار ناظر تحصیلیتون در 22 جلسه کلاس آنلاین برنامه‌سازی و برنامه‌ریزی حاضر باشید. مطالب بسیار خوبی رو براتون آماده کردیم. و اما برسیم به امروز. خسته نباشید بچه‌ها. خب خیلیاتون سخت مشغول کارید، خیلیاتونم شاید خدای نکرده زبونم لال کمی رها کردید، به اصطلاح خود بچه‌ها شل کردین درس خوندن رو. خب ببینید، اونهایی که سخت مشغول کارند از اینجا نشون داده میشه که در تماس تلفنی که رابط محترم با ایشون داشت، من گزارش‌ها رو که میخوندم تغییرات بسیار خوبی رو شاهد بودیم در وضعیت درسیشون، در رضایت ناظر تحصیلیشون. و عملا خب من گزارش‌ها رو که با هم مقایسه میکردم، حتی با یک تعداد از دانش آموز که من صحبت تلفنی داشتم خودم مقایسه میکردم، به فاصله 10 دانش آموز میدیدم که تمام اون مشکلات رو برطرف کرده و اصلا دچار یک تحول و تغییر شده. یه تعداد اندکی دانش آموز هم داشتیم که طبق معمول همون گزارشی که همیشه ازشون دریافت میکردیم رو از طریق ناظر و رابط من دیدم که نوشته شده و دریافت کردم، که انشالله این عزیزان هم با شنیدن صحبت‌های کلاس امروز من این تغییر درشون به وجود بیاد. امروز مدل صحبت‌های من کمی تغییر میکنه، خیلی خوب و با اشتیاق گوش بدید خواهش میکنم. ببینید، چون بعضی از اوقات بچه‌ها این رو میگن آقای دیبازه تو رو خدا بعضی روزا دیگه ما رو انقدر دعوا نکن، حالا اون دعوای کلامی و اون تشر کلامیه ها، تو رو خدا یه ذره دیگه میخوایم حالمون خوب بشه، امروز میخوایم با این رویکرد بریم جلو، یه ذره اون تذکرات رو کمش بکنیم. خب متناسب با این روزها، حال این روزهای خیلیاتون هم میتونه باشه، ولی توضیحاتی که یا کاهش تذکراتی که منجر به نتیجه بهتر بشه. ببینید بچه‌ها، خب ما الان بعضیمون دچار روزمرگی هایی شدیم. این روزمرگی ها خب طبیعیه، تو این ایام اون هیجان امتحان تو روزهای اول بوده، کم کم اون هیجانه از بین میره. بعد یه زن ماهایی که مخصوصا معلم باز بودیم، الان معلم ها حضورشون کم رنگ شده و عملا خودمون موندیم و یه برنامه و یه سری آزمون. خب این روزمرگی طبیعیه، ولی دقت بکن، زندگی در لحظه یا اون روزمرگیه اگر قدم به قدم ما رو برای رسیدن به یک آینده مطمئن هدایت بکنه خیلی خوبه. زندگی با فکر، زندگی با برنامه، یعنی به جای اینکه فقط دچار یک سری سرگرمی های بی نتیجه بشی یا دچار یک سری حرکت های هیجانی نشی، یا طبق اون صحبتی که در یک ویدئوی کوتاه روز چهارشنبه و سه شنبه هفته گذشته براتون ارسال کردم، دوچار پهن شدگی رو برنامه نشی، اینا خوبه. ولی من نگران اون دانش آموزیم که مثلا به رابطش گفته بود که از بچه های پایمونم بود، کنکوری نبود، میگفتش که به رابط محترمشون که من گوشه موبایل دستم نیست، مهمونیم نمیرم، خوابم هم زیاد نیست، ولی درسم نمیخونم. خب این خیلی خطرناکه، این یعنی آدم بلا تکلیف، یعنی خودش از خودش خسته میشه. ببین، ما بعضی از اوقات خسته میشیم، ولی خستگی اینطوریه که میگم آقا اینقدر درس خوندم اصلا چشام درد گرفته، اینقدر درس خوندم احساس میکنم باید چشمو یه ذره ببندم، اینقدر درس خوندم احساس میکنم که آقا مخم داغ شده، اینقدر درس خوندم رو کتاب خوابم برد. ببین، اینا خستگی ناشی از اجرای یک کاره، ولی بعضی از اوقات ما کلافگی بیکاری داریم. اینا باید خیلی مراقب باشن. من خودم به شخصه بچه‌ها تو زندگی شخصیم زمانی که میبینم همه توی یک پروژه رها کردن، اقوام دورم، دوستانم، همکارانم و جامعه اطرافم حتی رها کردن، من یک آدمی هم که فکر میکنم و قوی تر حرکت میکنم و همیشه هم توی این بزنگاه ها برنده بودم. اینو جدا دارم بهتون میگم، چه تو حوزه اجتماعی، چه تو حوزه اقتصادی و چه تو حوزه آموزش موفق شدم. ببین، میگن تمرین سخت و زیاد همیشه الزاماً شاید نتیجهش موفقیت نباشه، اما هیچ وقت هم نتیجهش حسرت نیست. اینو باید قبول کنیم دیگه. حالا من میخوام یه پیشنهاد بهتون بدم، اینو حتما یا الان کلاس رو متوقف کنین، با ناظر تحصیلیتون پیرامونش بحث بکنین، یا بعد از شنیدن بقیه صحبت‌های من این کارو بکنین. میخوام یه کار رو انجام بدین، یه کاغذ بردارین بیارین، البته دفتر من مقابلتونه، دارید صحبت‌های من رو نوت برداری میکنین. خب حالا توی کاغذ دیگه منظورمه، الان به نظرتون همه همه دانش آموزای همرده شما، همسن شما، هم مسیر شما چه حالی دارن؟ این همه رو بنویسید. من بهتون راهنمایی میکنم چند تاشو. مثلا بچهای کنکوری ما اینو میگن، میگن که آقا امتحانات امسال خیلی سخت بود. حالا جالبه، امتحان دین و زندگی که برگزار شد توی همین هفته، 24 ساعت بعدش ما زنگ زدیم، دانش آموز میگه امتحانات نهایی خیلی سخته. حالا یه امتحان داده دانش آموزا، و بعد من سوالات رو دیدم. بالاخره من سالها دارم رو درسها کار میکنم، کتابها رو اشراف دارم. اگر این سوالات رو یک بچه کنکوری که دین و زندگی رو نمیگم 190، پارسال 60% میزد، آزمون امتحان نهایی دین و زندگی رو راحت میتونست 19-20 بگیره. منتها طبق معمول شبکه‌های مجازی، یک سری همکاران من که کمکاری توی تدریس داشتن یا مشاورینی که کاهلی داشتن توی این زمینه، شروع کردن تو شبکه‌های مجازی طبق معمول بعد از کنکور، حالا تو امتحان نهایی‌ام این مد شده، بشتابید. سوالا ال بود، بل بود، خارج از کتاب بود. ببینید، ما در دروس توصیفی بچهای علوم انسانی رو خوب درک میکنن، در ادبیات عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی سوالاتی رو داریم به نام سوالات، تو ادبیات اینو دیدیم به نام دانش ادبی، یکی دو نمره همیشه سوالات دانش ادبی داریم، متغیر، حالا ممکنه تا 3-4 نمره هم باشه، این تو این سوالها ما دیدیم. خب حالا در دین و زندگی هم سوالی مبتنی بر دانش معارف اسلامی، سوالاتی مبتنی بر دانش عربی، ما سوالات ما هو المفهوم فی عبارت تالی، سوالات عربی به عربی رو بچه ها یادتون باشه این عبارت کتاب نمی اومد، یک جمله عربی میداد 4 تا بیت شعر میداد، میگفت آقا این با کدومش، مفهوم کدومش به این مفهوم جمله عربی نزدیک تره. خب ما یا سنتنس کامپرنشن، سوالاتی که ما توی زبان انگلیسی داشتیم، الان بچه های فارغ التحصیل میدونن مگه عبارت کتاب بود؟ خب من نمیدونم، امسال دوباره اومدیم بازار داغ شد، آقا سوالات عین جملات کتاب نبود، مگه باید باشه؟ اینا رو دقت بکنید، اینا موجیه که به وجود میاد. پس اگر دارید میبینید همه دارن میگن فشار امتحانات، امتحانا سخت‌تر شده، امتحانا شبیه سوالای سال قبل نیست، خب ما خیلی تو این ایام درگیر امتحانات شدیم، اینا همه عوامل توجیهیه. میگن تمایز، برنامه متمایز، یعنی آقا کسی که در گزارش رابطش اون تعداد اکثریتی که راجع به این موضوعات صحبت نکردن، چون ما یه تعداد حداقلی داشتیم رو این موج سواری میکردن، هر رابط شاید گزارش 2-3 تا دانش آموزش این شکلی بود که رو این داستان سواری میکرد، حالا یا فارغ التحصیل بود داشت ترمیم میداد یا دانش آموز، حالا پایش هم فرق نمیکنه، یا بچه‌ای که اصلا امتحان نداره، مثلا فارغ التحصیل محضه، میگه آقا من تو امتحانا سوالا رو جابجا زدم، درصدم خراب شد. من باور نمی‌کنم این رو، جز این که طرف منفی زده باشه و و و و. مگه میشه آدم مراقب نباشه؟ مگه من به شما نگفتم برای اینکه جابجا نزنید دوبار بخونید؟ درسته یه بارم که می‌خواید وارد کنید دوباره بگید آقا پس سوال 103 شد 2. اینو ذهنی باید بگید دیگه، ما راهکار به شما یاد دادیم دیگه. یا مثلا آقا من هی فراموش میکنم مطالبو. ببینید میخوام بچهای خوبم اینو بهتون بگم، مسلمه که ما یک سری از صحبت ها رو نمیتونیم به پدر مادر بگیم، نمیتونیم به رابط بگیم، چون متهم میکنن ما رو دیگه، پس تو الان چه کار میکردی؟ پس ترجیح میدیم از علل ثانویه استفاده بکنیم. ما نمیگیم آقا مثلا تا حالا تمرین کتاب حل نکردیم، میایم میگیم که آقا سوالا چقدر سخت بود. بعد خب همصدا میشیم دیگه، ناخودآگاه ما رو یک سری موج ها اگر سوار بشیم احساس امنیت بیشتری میکنیم، چون میتونیم در اون بحران کمکاری های احتمالی خودمون رو چکار کنیم، جبران بکنیم. مثلا میبینی آقا طرف در طول زندگیش زیاد تلاش نکرده، هوشمندانه فعالیت اقتصادی انجام نداده، درسته؟ خب اوضاع گرونی بعضی از اوقات میبینیم به نفع اونه، چون میتونه کمکاری خودشو برای نخریدن خونه، مثال دارم میگم، یا نخریدن یک اتومبیل توجیه بکنه، بگه آقا انقدر گرونیه که نشد، اون زمانی که انقدر گرونی نبود چطور، مثال دارم میگم. یعنی ما این موج سواری ها رو مراقب باشیم بچه ها، همیشه هم وجود داره، تو همه ابعاد زندگی وجود داره، حوزه اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، همیشه هست این بحران ها وجود داره. چرا؟ چون در این بحران ها اکثریت میتونن کمکاری خودشون رو چکار کنن؟ توجیه بکنن. حالا تو حوزه آموزش هم من میخوام بهتون بگم بذاره احتیاط بکنید، بیاید یه لیست درست بکنید، چهار نفر که دور من هستن یا تو شبکه های مجازی که من دارم یه ذره میچرخم، خب چه بحران هایی در دیده میشه، من اونها رو ببینم، بشنوم، تفسیر بکنم، من برخلاف اونها حرکت بکنم، تو میشه اون آدم موفقه. اینو حواست باشه. شما دیدید بچه ها توی کلاس، توی کلاس های مدرسه، معلم که میگه مثلا آقا این امتحانو میخوام بگیرم، اگه 30 نفر تو کلاس باشن 25 نفرش داد و بیداد میکنن، همصدایی میکنن، خانم آقا امتحان نگیر، سخت بود، سوالا اینطوری بود، تو رو خدا این نمرهشو به ما بدین، 4 5 نفر میبینی ساکتن. این 4 5 نفر من احتمال این رو میدم که اکثریت این 4 5 نفر همون بچه‌هایین که دارن میشنون بقیه چه قوری میزنن، اینا چشاشون برق میزنه، ذهنشون یه فلش بک میزنه و شروع میکنن یک استراتژی برای اون امتحان تعریف میکنن. من میخوام شما جزء اونها باشی، وگرنه مسیر مسیر ساده ای نیست، باید انرژی روش بذاری. این یه نکته بسیار مهمه. من امیدوارم از این به بعد مدل رفتاریت و حتی مدل پرسشت و دغدغه‌هات از جنس متمایز باشه، متفاوت از بقیه باشه. ما توی همین یک فیلمی که براتون پخش کرده بودیم، ویدیوی یه دقیقه‌ای که تو کانال گذاشتیم روز سه‌شنبه چهارشنبه، خب اونجا یه نکته رو من مطرح کردم، گفتم آقا برنامه مسابقه‌ای، یادتونه دیدید دیگه، اونو حتما برید ببینید برنامه مسابقه ای چیست. من میخوام اینطور بهتون بگم، یه سوال میپرسم، اینم تو جزوهتون بنویسید جواب بدین، چه برنامه متمایز کننده ای الان توی این روزها داری که احساس متمایز شدن به تو میده؟ بچه های 12 و فارغ التحصیل باید اینو بگه، مثلا بگه آقا من دارم ایبیاب حل میکنم، من دارم در کنار امتحانات 12 شما آقای دیبازن روزی 3 تا 4 عنوان قرار دادی، من دارم 10 و 11 رو هم کار میکنم. اینا برنامه‌ای متمایز کننده است. بچه 11 من میگه آقای دیبازن شما در هر روز بین 2 تا 3 عنوان درسی قرار دادی، 1 عمومی 2 اختصاصی، عمومی ها رو برگشتی گفتی ببریم شبای امتحانمون، اختصاصی ها رو هم گفتی هم برنامه امتحان مدرسه رو بریم هم برنامه شما رو بریم که بشه 2 بار، بشه 3 بار. بچه های 10 و 9 هم همین حالت، ما داریم این کار رو میکنیم. ببین اینا بشن برنامه متمایز کننده. بچه 11 میگه آقای دیبازن اگه اجازه بدیم ما 10 شما رو که مثلثی از این هفتم کم کم برای بچه ریاضی آغاز میشه ما اینا رو اجرا نکنیم. میگم خب چی کار کنیم بجاش؟ میگه همون 11 رو که من دارم، بچه 9 هم میتونن این کارو کنن که داریم میخونیم، تستاش هم بزنیم، فقط اکتفا نکنیم به تشریحی مدرسه‌مون. مثلا زمین شناسی بچه 11 تجربی میگه آقا من کل تستای خیلی سخت یا مهرمانم کامل تموم میکنم، اصلا زمین شناسی رو میبندم، تستای کنکور 98401 که دفترچه‌های زرد قلمچیش هم مثلا یا چند کنکور و کنکوریومش هم میشینم میزنم، باریکلا. اینا میشه برنامه متمایز کننده. من از همه شما پس این سوال دوم رو میخوام بپرسم. اول راجع به حال متمایز پرسیدم، دیگران چه حالی دارن شما نداشته باش، دیگران چه نقوقوری دارن شما نداشته باش، الان دارم بهت اینو میگم، چه برنامه متمایز کننده ای تابع برنامه دیبازر داری؟ مثلا دانش آموز میگه آقا دیبازر کلن برنامه متمایز من اینه، برنامه تو رو کنار گذاشتم فقط نگاه میکنم فردا چه امتحانی داریم، دارم برای اون میخونم. خب به نظر شما این برنامه متمایز کننده است؟ اصلا کسی که شاگرد دیبازر هم نباشه تو دور افتاده ترین نقطه ایران همین کاری که تو داری میکنی رو انجام میده، امتحان چی داره همونو میخونه. حالا وای به اون حالی که تو این کارو بکنی 20 هم نگیری، اون دیگه هم چوبو خوردی هم پیازو، اون خیلی درد داره. خب یک برنامه مسابقه ای و متمایز کننده هم سعی بکنید داشته باشه. اون حرکت متمایز کننده شما چیه؟ این نکته مهمیه. اما موضوع بعدی، ببین یه واقعیتیه دیگه، ما باید خیلی به این اعتقاد داشته باشیم. بچهای کنکوری من 9، 10، 11 شما هم حالتون رو با بچهای کنکوری همفاز بکنید. حال قشنگیه. چه حالی؟ کنکورتو که دادی با خیال راحت تا نصف شب بشین سریال ببین، کسی بهت کاری نداره، اتفاقا پدر مادرت خوشحالم میشن که کنکورتو دادی با خیال راحت داری سریال میبینی. صبح هر موقع خواستی از خواب بلند شو، درسته؟ هر جوری دوست داری زندگی کن، حداقل تا زمانی که وارد دانشگاه بشی میتونی زندگی آزادو داشته باشی. چقدر قشنگه. واقعا دارم اگر این حس رو داشته باشه الان خیلی کارا انجام میده. من همیشه یک جمله خیلی معروفی دارم دیگه، میگم آقا اگر میخوای تبدیل به یک پروانه بشی باید اونقدر آرزو و اشتیاق پرواز داشته باشی که دیگه دلت نخواد کرم باقی بمونی. بلا تشبیه. خیلی قشنگه دیگه. واقعا بعد اون شور و هیجانه رو داشته باشه، این که خوابم زیاد شده، نمیدونم حوصله ندارم، انگیزه ندارم، امتحانا سخته، خودتو یه جوری سرگرم کردی با یک سری جملاتی که همه دارن مطرح میکنن، این به ما نمیتونه یک نتیجه خاص بده. یک امروز باید برای تو ارزش دو تا فردا رو داشته باشه. اینو دقت بکن. خب حالا میگه آقای دبازن تا زمانی که وارد دانشگاه بشیم این آزادی ها رو داریم؟ نه، شما به طب اگر یک رشته مورد علاقه رو پذیرفته بشی در دانشگاهی که برنده، درسته، در یک شهر خوب مثل شهر محل سکونتت، حالا ترجیحاً که من خیلی به این اعتقاد دارم، خب میتونه این آزادی تو رو ادامه بده و پررنگترش بکنه و منجر به نتایج خیلی بهتری بشه. چرا؟ میگن همیشه آقا کارهایی که نتیجه میده اشتیاق ما رو برای اجرا بیشتر میکنه. گوش میدی؟ نتیجه دادن اشتیاق ما رو زیاد میکنه. شما اگر در رشته و دانشگاه خیلی که خیلی خوبی که دوست داری پذیرفته بشین، اشتیاق منجر به نتیجه خوب میشه. ببینید من یک مثال از رشته تجربی میزنم. برای همه رشته ها میشه مثال زد. خب ما خیلی پزشک داریم، ولی شما دیدید بعضی از پزشکا سه ماه وقت میدن، بعضی از پزشکا در همون لحظه به تو وقت میدن. آقا سرشون خلوتتره. جفتشون دانش آموزان خوبی بودن که پزشکی قبول شدن تو دوره تحصیلشون، جفتشون زحمت کشیدن چندین سال، ولی یکی با مهارت داره کار میکنه، یکی مهارت لازم رو نداره. یعنی الزاماً اون رشته پزشکی پولساز نیست. توی پزشکی هم ما پزشک پولدار و بی پول داریم، اینو قبول کنیم بچه ها. توی حقوق همینطور، ما وکیل داریم که داره توی شبکه‌های مجازی تبلیغ میکنه مشتری جذب بکنه، وکیل داریم که آقا اصلا اینجا پیداش نمیشه، میبینیم که آقا انقدر وقتش پره. اینو دقت کنید. حالا اون بحث پرسونال برندینگ فرق میکنه. خیلی از افراد داریم که دائم التبلیغن به خاطر اینکه دیده بشن، به خاطر اینکه حضورشون رو اعلام بکنن، اون قدرت نمایی است. درست شد؟ اینو هم دقت داشته باشین که دانشگاه خوب، رشته خوب میتونه این آزادی ما رو تعریف شده بکنه و تداوم بده و از توش یک نتیجه خوبی در بیاره، یک هویت اجتماعی پررنگتر، یک وضعیت اقتصادی مطلوبتر. زندگی عمر کردن نیست دیگه، رشد کردنه. جمله رو بنویس حتما. حالا آقای دیبازن ما میخوایم این کار رو بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ خب من بهت برنامه دادم. الان خیلیا از بی برنامگی دارن رنج میبرن، ولی شما دانش آموز دیبازری، قشنگ روز به روز بهت گفته شده آقا باقی دیبازن من یه اشتباهی کردم، چه کار کردی؟ من هفته 5 رو خوب اجرا نکردم، من فردا که هفته 4 شروع میشه جامونده دارم، چه کار باید بکنم؟ جبران متناظر انجام بده دیگه، بلدی دیگه. فردا 6 خرداد برو به اول برنامه‌هاشو تموم کن، امشب کنداکتور بندیشو بکن، برآورد برنامه رو انجام بده، یه ذره به خودت سخت بگیر، فشار بیار، جبرانی برنامه 30 اردیبهشت هم تو برنامه‌ات قرار بده. 31 اردیبهشت هم فردا تو هفته خرداد جبران کن. به راحتی میشه هفته 5 با هفته 4 کوبل کرد و جبران کرد. که دیگه این ادامه پیدا نکنه. بچهای 9 10 11 مخصوصا بچهای 9 10 خب برنامه‌شون سبک‌تره. همین سبک شدنه باعث میشه بعضی از اوقات این عزیزان پرت تایمشون بیشتر بشه. این نکته بسیار مهمیه. زمان زیاد همیشه ما رو خرابتر میکنه، اینو یادمون باشه. الان بعضی از بچه ها خیلی کمتر از گذشته دارن درس میخونن با توجه به که امتحان دارن. این نکته رو هممون تو ذهنمون داشته باشیم، مخصوصا نهم دهم. 20 بگیر، 20 برای 20 کار کن، به 18 19 اکتفا نکن. حالا که وقتشو داری به حل 4 تا پلی‌کپی جامع اکتفا نکن، برو تمام سوالات تشریح اون درسو کار بکن، برو تستاش هم بزن. چه ایرادی داره؟ مخصوصا تو دروس تخصصی بچهای نهممون تو علوم و ریاضیات این کارو بکنید. بچهای کنکوری 12 به فارغ التحصیلا خوب گوش بدین. برنامه گام آخرتون رو نوشتم این هفته، چون من موقعی که برنامه رو می‌نویسم چند بار ویرایشش می‌کنم. من مثل خیلی از مشاورا نیستم که اسیستان و دستیار و رتبه برترم بخواد برنامه بنویسه، من خودم برنامه هام رو مینویسم تو تمام پایه ها و گروه ها. نوشتم، ویرایشش رو انجام دادم، هنوز برای تایپ ارسال نکردیم که بخواد بچهای انفورماتیک روش کار بکنن، هنوز دارم ویرایشش میکنم. فقط یه نکته رو بهتون قول میدم، دو دوره دیگه تو برنامه‌تون مطالعه قرار دادم، علاوه بر این برنامه‌ای که از هفته 5 دارید شما تازه شروع شده. دو دوره دیگه توی 17 روز گام آخر شما برنامه رو کار می‌کنید. به اضافه حل 6 تا دفترچه که مجدد دفترچه جامع براتون قرار دادم. دو هفته و 4 روز دیگه حدوداً 2 هفته و 3 4 روز میشه. اونجا براتون برنامه گذاشتیم. خب به عشق این قضیه الان درست کار کن. چون دو دوره دیگه داری. یک فردا بهتر از دو فردای آینده است. ارزشش بیشتره. و اما بچه های پایمون، شما هم نگران نباشید. ما یک برنامه ریزیه که از 24 تیر براتون داریم با جزوه جدید مهارت‌های یادگیری، جزوه کاملا ویرایش شده است. اصلا نگران تلاقی برنامه من با برنامه مدرسه‌تون نباشید. اگر مدرسه‌تون داره از تابستان شروع میکنه، حتما شما هم باش همراهی بکنید، مخصوصا تو دروس تخصصی. هر چقدر فشار کار تو تابستون بیشتر بکنیم به نفعتونه. یعنی اصلا نگین تابستون شروع کنم میبرم. حتی بچهای دهم یازدهممون، 9 به 10 ها، 10 به 11 ها، تابستون رو نمیگم سنگین، ولی تابستون رو رها شروع نکنید. احساس زیاد لق و لقی توش نکنید. 11 به 12 هممون که اصلا، بچهای پایه پایین‌تر هم همینطور. خب من کاملا مکانیزم این که اگر عمومی ها بخواد اضافه شود باید چه کار بکنیم و تو برنامه کاملا تعریف کردم، براش فضا در نظر گرفتم که چه جوری باید حرکت بکنم، اصلا مکانیزم کارمون چی باشه، چون ممکن اصلا تو تابستون اینو اعلام نکنن، تو پاییز اعلام بکنن. تمام اینها رو من حساب شده طبق تجربه‌ای که دارم براتون در نظر گرفتم. امسال شروع سال تحصیلی از 24 تیر ماه به گونه‌ای در کل کشور نیست که فقط شما بخوای با معلم حرکت کنی بری جلو، چون خود مدارس هم الان یک جاهایی نمیدونن واقعا باید چه کار بکنن، فقط الان میدونن که باید شهریه بگیرن و ثبت نام بکنن. شما قاعدتا باید پیرامون یک برنامه ریزی درست خارج از سیستم مدرسه حرکت کنی. میدونی چرا دارم میگم خارج از سیستم مدرسه؟ من امسال تو مدارس که خودم هم هستم برگشتم گفتم بچه ها اگر میخواید میتونید بیاین تو مؤسسه، حرفی که سال قبل نمیزدم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما توی مدارس باید تابع نظر دبیر حرکت کنیم، ولی در سیستم خودم من تابع آنچه که درست تره حرکت میکنم. کاری ندارم دبیر مدرسه چگونه حرکت میکنه که گاردی گرفته نشه واسش. اینو دقت کنید. اما بچهای کنکوریمون، یه نکته مهم به شما بگم. ما امسال تو بحث انتخاب رشته شنیدید تو شبکه‌های مجازی تو این روزها میگن ما افزایش ظرفیت رشته‌هایی رو داریم مثل پزشکی و دندان. ببین خوب گوش بده، به همه گروه ها میگن ما افزایش ظرفیت پزشکی و دندان رو بله ممکنه 20% داشته باشیم، پارسال هم داشتیم، اما رشته های تعهد خدمتی. ببین رشته ای که شما باید در یک منطقه دور افتاده 3 برابر مدت تحصیلت متعهد به خدمت اونجا باشی. اینو دقت بکن. شما نمیتونی مطب اختصاصی برای خودت داشته باشی، شما نمیتونی مدرکتو ورداری خارج از کشور بری. شما متعهدی به این که اگر اون رشته های تعهدی رو پذیرفته شدی 3 برابر تعهد خدمت هم کار بکنی در اون منطقه محروم. این نمیگم بده، اتفاقا اصل پزشکی و دندان خدمت رسانی به مردمه، ولی آیا تو آدمش هستی؟ این خیلی مهمه. بچه که الزاماً دنبال موقعیت اجتماعی و درآمد میگرده، درآمدزایی محض میگرده، اینجا باید فکر بکنه، خیلی زحمت بیشتری باید بکشه. من یکی از همکاران خوب ما بود میگفت آقای دیباز من طرحمو میخواستم برم بگذرونم، خیلی دنبال این بودم شهرهای شمالی باشم، اما خب خود شهرهای شمالی رو نگاه کردم، در مناطقی از شهرهای شمالی برای طرح منو فرستادن که نگاه کردم اصلا نیاز به یک ماشین شاسی بلند آفرود داشت، اصلا خطر جانی توی جادهش وجود داره. ترجیح دادم که آقا یک منطقه جنوبی برم توی کشور، یک شهر جنوبی رو انتخاب بکنم، هرچند آب و هوای شاید سختری داشته باشه. ببینید اینا رو باید دقت بکنیم. ما به هر قیمتی نباید وارد دانشگاه بشیم. یا بحث امسال با توجه به اینکه ما حذف یک سری رشته های بیکاربرد رو داریم، خود این رو باید دقت بکنیم. بالاخره اون ورودی کوچکتر میشه. ما هیچ وقت افزایش ظرفیت رو تو رشته های روزانه نداریم. رشته‌ای که رایگان، رشته‌ای که پرطرفداره، همیشه توی سیستم های پیام نور و تعهد خدمتی و غیر انتفاعی و شهری پردازها داریم. اینو باید بهش توجه بکنیم. من امسال خب دیتای جدیدی رو دارم آماده می‌کنم. چون این موارد باید حواسمون باشه. آخه الان بعضی بچه‌ها میپرسن آیدی بازن شما تو انتخاب رشته گفتی ظرفیت‌ها تأثیر نداره. بله همچنان میگم ظرفیت تأثیری نداره. من چه ظرفیتی رو میگم؟ مثلا میام میگن آقا رشته، مثال دارم بهتون میگم، علوم سیاسی تو رشته انسانی در دانشگاه علامه مثلا ظرفیت 40 نفر بوده شده 60 نفر یا شده 20 نفر، این تأثیری نداره. شما وارد اون کد رشته معل میشین میبینی که اون رشته رو مثلا 100 نفر الان توش وارد شدن ولی تو دفترچه چیز دیگری گفته بود، گفته بود 50 50 پذیرش زن و مرد، اصلا میبینیم آقا این عددم رعایت نشده. اینا رو من دارم میگم تو انتخاب رشته معیار نیست. ولی افزایش کد رشته محلهای جدید یا حذف اونها انتخاب رشته رو قطعا تحت تاثیر قرار میده. خب یا مثلا الان سیاستی که دولت داره تو بحث بومی گزینی در رشته های کشوری مثل علوم کامپیوتر، رشته ریاضی در دانشگاه شریف، خب این فقط مال بچه های تهران یا شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اصفهان نیست، شهرهای منطقه یک نیست، این برای کل کشوره. اینکه ما چگونه باید این رشته ها را انتخاب بکنیم، اینا مواردی است که امسال باید حواسمون باشه. با توجه به اینکه یه سوالم همه بچه‌ها از من میپرسن، آقای دیبازن ما اگر درسی رو تو امتحان نهایی یا ترمیم خراب کردیم چه بلایی سرمون میاد؟ اصلا نگران نباشید. ببینید مهمترین درس و بالاترین امتیاز رو توی کل دروس عمومی و اختصاصی در همه گروه‌های آزمایشی در پایه 12 توی قسمت ایجاد سابقه تحصیلی درس ادبیات داره، تمام شد و رفت. حالا این ادبیات رو، یعنی ادبیات تو رشته تجربی توی امتحانات تشریحی ارزشش بیشتر از زیسته، تو رشته انسانی بیشتر از فلسفه است، توی رشته ریاضی هم بیشتر از حسابانه. این تو ذهنتون باشه، ادبیات بالا قرار میگیره. حالا همون ادبیات رو شما توی امتحانات تشریحی که روز پنجشنبه مثلا بچه های سجده ما داشتن، مثلا شما رفتی نمره 12 گرفتی، 10 گرفتی، آخه من بدبخت شدم؟ یعنی نه. چرا؟ درسای دیگه‌ت رو تو امتحانات باقی مونده نمره بالاتر کسب کن. دو، درصد کنکور هنوز ارزشش بیشتره، این یادمون باشه، هنوز بخش عظیمی از عمر باقی مونده. ببینید بچه‌ها، دولت هیچ وقت نمیاد قانون رو تصویب بکنه، اینو قاطعانه دارم بهتون میگم، دولت نمیاد قانون رو تصویب بکنه که شما با یه درس توی امتحانات تشریحی بدبخت بشی یا خیلی خوشبخت بشی. تو الان فکر میکنی اون که 20 شده یعنی الان دیگه قشنگ واسه خودش رها بکنه دیگه رشته که میخواد قبول شد؟ نه، اینا یک پوانه بچه‌ها، ما نمیتونیم. من اینو قطعا به شما قول میدم، این گونه نیستش که الان یه نفر برگردیم بگیم خب الان 10 شده بیچاره شده دیگه یه سال دیگه بعد کنکور رو تکرار بکنی. نه، اصلا چون این چیزی نیست، اینو قاطعانه بهتون میگم، چون بالاخره سالها انتخاب رشته کردم، به این قوانین آشنا هستم، میدونم چیه. نگران نباشید، خوبه که نمره بالا کسب کنی، ولی نشدم چیزی از دست ندی و اصلا به یه سال بعد فکر نکن، این تو ذهنت باشه. حالا بعضی از بچه‌ها میگن آقا ما این نمره مثلا 17 18 16 قبلا گرفتیم امتحانا، مخصوصا عربی زبان برای بچه‌هایی که ترمیم میخوان بدن خیلی سختمونه، اصلا حوصله‌مون نمیکشه، به جاش بشینیم ای بی ا کار کنیم، اختصاصی کار کنیم، یعنی حاضر الان بره بشینه پای 10 11 هم تو امتحانا کار کنه، ترمیم مثلا سلامت بهداشت شرکت نکنه، چه خواهد شد؟ غیبت نکنید تو امتحانات ترمیمی که ثبت نام کنین، غیبت نکنید، یک سری نمونه سوال بخونید به صورت جامع، شرکت کنید، ان شاء الله نمره بالاتری کسب کنید. ولی اگه نکردی اونجا بذار خود سازمان سنجش اون نمره آزمون قبلیت که بالاتر رو برات رد کنه. اینو ویژه بچهای فارغ التحصیل میگم که امتحان ترمیم میخوان بدن، بچهای 12 هم که مجبورن این امتحانا رو بدن و سابقه تحصیلی ایجاد بکنن، اینو دقت کنید. مورد بعدی، ببینید بچه‌ها، سوال حل کردن به هدف چیه؟ به هدف یادگیری نیست الزاماً. سوال حل کردن به هدف چشیدن و کسب مهارت و تثبیت مطالبی است که ما خواندیمه. اینو یادت باشه. دانش آموز که از طریق حل سوال بخواد مطلب یاد بگیره تو در دیواره. چون یادگیری پراکنده پیدا میکنه. ببین ما غذا هم درست میکنیم، اون غذا رو میچشیم. ببینیم آقا این غذا خوشطعم شده یا نه؟ چه افسودنی کم داره؟ درسته؟ شما هم که درس میخونی بالاخره بعد اون درس خوندن بلافاصله بعد اون درس رو بچشی. من تعجب میکنم بعضی از بچه ها میگن ما خوندیم سوال حل نکردیم. مگه میشه؟ شما یعنی نمیخوای اون دست پخت خودت رو بچشی ببینی چه طعمی داره؟ آشپز حرفه‌ای میچشه، داوطلب حرفه‌ای، دانش آموز حرفه‌ای باید سوال حل کنه، ببینه کجای کاره و همونجا افزودنی‌های لازم رو اضافه کنه. یعنی اگر میبینی که آقا هنوز به خوندن نیاز داره، هنوز به کار نیاز داره، همونجا در جای این کار رو انجام بده. یه نکته دیگه من شنیدم از بعضی از رابطین محترم، میگن آقا دانش آموز نمره های بسیار بالایی رو در پایش و در قلمچی کسب میکنه، ولی مثلا تو پرسش کلاسی ضعیف عمل میکنه. من خواهش میکنم بچه‌ها خودتون رو تو همه ابعاد اثبات بکنید و جای شک و تردید برای ما قرار ندید. من بارها گفتم کسی که سواد داره، سواد تشریحی داره، سواد شفاهی داره، سواد تمرین کتاب داره، سواد تستم داره، با یک هفتم درس نخوندن انقدر چیزی فراموشش نمیشه. ما الان رابطین ما سال هاست که کنکور دادن، الان شما یه سوال درسی ازش بپرسی اغلبشون یادشونه. اینجوری نیست انقدر فراموش کرده باشن. من تعجب میکنم بعضی از بچه ها 10 روز مطلب رو نمیخونن میگن یادمون رفت. بیخیال، این از همون علل ثانویه است. من یک موضوعی رو در کلاس آنلاین جلسه پیش گفتم دیگه، گفتم همه ما ایراد میدونیم کجاست. خب یادتونه ای بلند میگفتم خب گفتم خب چرا برطرفش نمیکنی؟ مشکل کجاست؟ آیا زمان لازم داری؟ که داریم، اون حسه لازمه. خب بذاریم ببینم. یه موضوعی رو بچه‌ها راجع به سوالات تعریفی مطرح می‌کردن، می‌گفتن آقا دیوازن مثلا بچه‌ها ریاضی تجربی مخصوصا ما تو سوالای فیزیک سوالای تعریفی رو نمیتونیم جواب بدیم. ببینید، اولا اونجوری که شما میگی تعریفی، یکی ندونه فکر می‌کنه واژه‌نامه ادبیات یا سوال دین و زندگی داره طرح میشه. نه، مثلا سوال تو امتحان نهایی اومده بود، گفته بود اگه یادم باشه این بود سوالتون، دوره تناوب آونگ ساده با جذر طول اون رابطه مستقیم داره. مثلا این گزاره درست یا غلطی که درست نمیشد دیگه، سوال 9 بود اگه اشتباه نکنم. خب این قوانین فیزیکه، یعنی بر اساس فرمول ها شما باید به این نتیجه برسی. یا مثلا میگه تندی انتشار صوت در محیط جامد بیشتر از مایع است. خب این اصلا شما ندونی که نمیتونی مسئله حل کنی. چرا بعضیاتون یه جوری جلوه میدین که خب تعریفی ها، اینا تعریفی های استنباطیه. ببینید توی کنکور سوال تعریفی و حفظی هم به شما بدم، به راحتی با تحلیل ریاضی و فرمولیزه میتونید به اون سوال پاسخ بدید. حتی تو اون زمان بچه انسان شما یادتون باشه، خیلی از سوالای حفظی که ممکنه به شما بدن یک جاهای یه ذره هوشمند رفتار بکنی، سوال درست بخونی، با خود صورت سوال دو گزینه در آن واحد حذف میشه. یعنی شما دقیقاً جواب رو، من موقع بچه‌ها که ادبیات و معارف تو کنکور می‌بردن اینطور بهشون میگفتم سوالو بعد بخونی بری سراغ گزینه‌ها. تو زیست الان شما این کارو کن، تو شیمی این کارو بکن، توی توصیفی انسانی این کارو بکن، سوالو کم بخون، هی برو گزینه‌ها رو بخون. بیچاره میشی، انقدر غلط میزنی، انقدر شک میکنی. چرا؟ چون طراح تو گزینه‌ها بمب ساعتی کار می‌ذاره، مین کار می‌ذاره. روی اون دینامیت ها حرکت بکنی منفجر میشی. تا حد امکان سعی کن روی مین حرکت نکنی، یعنی سوالو بخون، یه ضرب جوابو سعی کن از فهم درست سوال بفهمی و استنباط بکنی. درگیر گزینه و رد گزینه بشی تو سوالات شمارشی و توصیفی، احتمال اینکه غلط بزنی، شک بکنی خیلی زیاده. اینو خواهش میکنم تو برنامه های تستاتون تمرین بکنیم به عنوان یک تکنیک. به فارغ التحصیلا توصیه میکنم سوالات امتحان نهایی ها رو، حتی بچه های دانش آموزی که مثلا امتحان نهایی رو دادن، دوباره بشینید حل بکنید، چون احتمال اینکه مشابهش در کنکورتون مطرح بشه زیاده، هرچند سوالات کنکور شما از قبل طراحی شده، الان فقط انتخابش باقی مونده، ولی به هر حال اینا مرجع یک سری سوال استانداردن، اینو قبول کنید. سوالای امتحان نهایی ها خیلی از سوالای آزمون جامعه قلمچی و سنجش میتونه اعتبار بیشتری داشته باشه، چون یک سری معلم نشستن اونها رو طراحی کردن و هفته ها روش وقت گذاشتن و برگزیدن این سوالات رو که اشتباه نداشته باشه. پس به عنوان یک تیپ سوال استاندارد بهش نگاه بکنید، هر چند که گزینه نداره. اینم تا اینجا. خب بذارید ببینم دیگه چه موضوعی باقی مونده. خب موضوع دیگری باقی نمونه، من همه چی که لازم بود رو بهتون گفتم، راجع به انتخاب رشته صحبت کردم، راجع به مدل برنامه‌ریزی از 24 چیز صحبت کردم. خیلی خوشحالم از اینکه بچهای 9ام 10ام 11ام ما نسبت به ثبت نامشون اقدام کردن، دارن همچنان اقدام میکنن. این نشونه این هست که خدا رو شکر ما سال گذشته رو خیلی خوب حرکت کردیم و من ایمان دارم روی روند کار خودم، از خودم رضایت دارم، اون چیزی که گفتم و انجام دادم و بهترین رو براتون پیاده کردیم. واسه همین هم نسبت به دانش آموزان پایه 12 و فارغ التحصیل خودم هم که امسال میخوام برای کنکور آماده بشن، اون بحث شجاعت و مهارت رو بهشون آموزش دادم و همچنان پای کار هستم در کنارشون تا این عزیزان رو وارد دانشگاه بکنم و همچنان بهشون تاکید میکنم که از خوندن مبحث جدید ابایی نداشته باشن و حرکت رو به جلو داشته باشن. این رو ازشون میخوام. بچه‌ها که برای انتخاب رشته اقدام کردن، دم شما گرم. این نشون میده که میخواید طوری درس بخونید و تغییر بکنید برای اینکه انتخاب رشته بکنید. من یه تذکرم بدم به بچه‌هایی که انتخاب رشته رو ثبت نام کردند، اینو بی‌تعارف دارم میگم، همه چیز که ببخشی شهریه و پول نیست، ولی واقعا ناراحت میشم ازتون. انتخاب رشته رو ثبت نام کردی ولی ترازات توی قلمچی رو 4000. انتخاب رشته رو ثبت نام کردی ولی تو پایش ها زیر 25% داری میزنی. من خواهش میکنم ازت، اگر نمیخوای تغییر کنی، همین مسیر رو میخوای ادامه بدی، جای یه بنده خدای دیگر رو نگیر. این واقعا کار درستی نیست. خب شما هزینه رو تونستی پرداخت کنی، ولی انتظار اینو نداشته باش من با میانگین درصد 25% 30% بتونم برات معجزه بکنم. اینو جدی دارم بهتون میگم. بعضی از شماها متاسفانه فقط پول دادید و جا اشغال کردید. کسی باید بیاد که داره زحمت میکشه. اگر یه شرط هم داره، اگر میگه آقای دیبازر من آدمی هستم که 25% اوج توانایی منه و من دوست دارم شما با همون 25% برام انتخاب رشته کنی، مخلصتم هستم و چشم وظیفه‌مو انجام میدم، ولی اگر احساس میکنی توهم اینو داری که با میانگین 25% من بتونم یه رشته تاپ در یک دانشگاه روزانه تو رو قبول بکنم، نه عزیز من، فکر نکن با شهریه دادن من برات میتونم ظرفیت ایجاد بکنم. خواهش میکنم اینو عنایت بکنیم. یه کوچولو مخصوصا پدر مادر حواستون باشه، اگه فرزندتون به شما پیشنهاد رزرو که نیست، توش ثبت نام انتخاب رشته رو داده، واقعا بعد ازش نمره بخواید، واقعا بعد ازش نمره بخواید. این نمیشه. جا اشغال نکنیم، چون واقعا ظرفیت محدوده و عملا من دوست دارم با بچه های کار بکنم که دارن زحمت میکشن. من حتی تو برنامه دادن این زحمت برام مهمه، توی آزمون دادن برام مهمه. دانش آموز که الان خدای نکرده پایش این هفته رو غیبت کرده، بعد اومده ثبت نام انتخاب رشته انجام داده، خب چرا این کارو کردی؟ تو که آزمون گریزی، فقط به واسطه اینکه دستت به جیبت میرفت اومدی این کارو انجام دادی؟ من این رو نمیپذیرم. خواهش میکنم اینو دقت بکنید و من انتظار اینو دارم واقعا بچه‌ای که درس نمیخونه و نمیخواد درس بخونه و اومده هزینه داده، شنبه تماس بگیره کنسل بکنه، ما این هزینه‌ش هم بهش برمیگردونیم. من عاشق بچه‌هایی هستم که تعهد دارن. تعهد به کی؟ تعهد به خودشون. چیزی که ما رو همیشه خوشبخت میکنه اینه که بچه‌ها ما تعهد به خودمون داشته باشیم، نه به دیگران. من توی کار خودم اول متعهد به خودمم، بعد متعهد به دانش آموز و اولیای دانش آموز و همکارایی که دارن با من توی مؤسسه کار میکنن. من اگه خودم نسبت به خودم آدم بی تعهدی باشم، هیچ وقت همکار من نمیتونه رو من حساب باز بکنه. قبول دارید این رو؟ شما با عنوان خانواده نمیتونی به من اعتماد بکنی. پس توی دانش آموز اینو یاد بگیر. خواهش میکنم ازت، به عنوان برادر بزرگتر دارم بهت میگم، نسبت به رفتارهای خودت متعهد باش. سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه ایست که ما آدمها رو این کره خاکی داریم. اینو دقت بکنید. امیدوار هستم که صحبتهای من رو الان شنیدید، روی تنظیم برنامه‌تون، روی رفتار مطالعاتیتون اثر بخش باشه. چهارشنبه 10 خرداد ساعت 4 یادت نره کارنامه تجمعی پایش رو که بچهای 12 ما و علوم انسانیمون امتحان دادن فردا در کانال ها قرار میدیم طبق روال. بچه های پایمون 9، 10، 11 شما چهارشنبه که در پیش داریم آزمون پایش دارید. قلمچی آخرین آزمونتون بود، پایشتون برقرار هست. همچنان بر اساس برنامه‌ای که مطالعه کردید تا الان ازتون امتحان میگیریم و الان پاشید برنامه‌تون رو تنظیم بکنید. یک برنامه متفاوت، جبران متنظرم فراموش نکن، ای بیا بام یادت نره. بچه کنکوری ببینم چه کار میکنید دیگه، ببینم چه کار میکنید. همین، خیلی ازتون ممنونم. امشب حدود ساعت 8، نمیخوام به 10 شب برسه، برنامه‌تون رو کامل ارسال بکنید. هر دو هفته 5 و 4، گزارش 5 برآورد 4. امیدوار هستم توی برنامه‌هاتون این هفته به رابطه‌ها میخوام بگم آقا چند تا برنامه نمونه و خیلی خوب رو که گزارشاش کامله، کنداکتور بندیش کامله، برای من تصویرش رو توی شعر من قرار بدن که اگر واقعا خیلی خوب باشه ما اسامی تعداد دانش آموز رو هم ببینیم، اگر لازم شد یک جا مطرح بکنیم. هرچند که همتون عالی هستین، مراقب خودتون باشین، امیدوارم کلاس صوتی امروز حالتون رو خوب کرده باشه و تغییر در شما ایجاد کنه. خداحافظ.